سلام شنوندگان عزیز پادکست کورنر، به اپیزود جدید کورنر خیلی خوش اومدید. من و بابک می‌خوایم راجع به هفته پنجم بازی‌های گروهی چمپیونز لیگ صحبت کنیم. بازی‌های پرگل و نتایج درخشان تیم‌های مختلف و همه اینها راجع بهش حرف بزنیم. شکست‌های پرگل داشتیم و همینطور بازی‌های خیلی نزدیک و ببینیم که این هفته چمپیونز لیگ چجوری بوده دیگه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزمون. این هفته‌ای بودش که تکلیف خیلی از تیم‌ها مشخص شد توی چمپیونز لیگ، حالا چه حذف شدن چه صعود کردن، و از اون ور خب خیلی نتایج هم به سمتی پیش رفتش که ما خیلی بازی‌های عجیب غریب حساسی توی هفته آخر چمپیونز لیگ داشته باشیم تو مرحله گروهی، و دیگه بریم صحبت کنیم که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده توی دوشنبه.
آره، من حالا تو مقدمه گفتم که نمایش های درخشان و نتایج پرگل و همه اینها به نظرم یکی از درخشان ترین نتایج از جانب چلسی بود و یکی از شاید درخشان ترین بازی ها از جانب چلسی بود. سه شنبه شب توی استنفورد بریج و یه شب اروپایی خیلی به یاد ماندنی برای هوادارهای چلسی، شکست یوونتوس و تخمین کردن سنگین ترین شکست تاریخ اروپایی یوونتوس به این تیم. حالا شاید میگم شاید یوونتوس کنونی با این فرم الانش خیلی بردنش مثلا برای چلسی چیز افتخارآمیزی نباشه، ولی به هر حال یه پیروزی بود که خیلی مقتدرانه بود و انتقام اون بازی رفتم چلسی گرفت دیگه.
آره ببین، بردنش آره شاید در حال انتظار میرفت که چلسی دیگه تو استنفورد بریج بتونه یوونتوس رو شکست بده، ولی مهم اون نحوه بردن بود که این بازی رو شاید خیلی برای همه طرفدارای چلسی و کلن فوتبال دوستا خاص میکرد. یعنی حالا غیر از نتیجه که 4-0، که اصلا آخرین باری که یوونتوس 4 تا تو چمپیونز لیگ تو مرحله گروهی خورده بود اصلا فکر کنم کسی یادش نباشه کی بود. حالا آخرین بار که توی بازی بود که اون فینال معروف 2017 بود که 4-1 به رئال باختن، ولی تو مرحله گروهی شاید کسی یادش نیاد که یوونتوس کی 4 تا خورده بود از یه تیم دیگه. و حالا غیر از این نتیجه که 4-0 رقم خورد که خب گویای خود بازی هستش، ما به نظرم هیچ وقت اینجوری ندیده بودیم که آلگری یک بازی رو از لحاظ تاکتیکی به طور کامل واگذار کنه و هیچ حرفی واسه گفتن تو اون بازی از لحاظ فنی نداشته باشه. یعنی توخیل کاملا مش آلگری رو خوابون از لحاظ فنی به نظرم تو این بازی، و این چیزی بود که شاید خیلی این برد رو خاص‌تر می‌کرد و برجسته‌تر می‌کرد به خاطر عملکرد فنی که خود توخیل توی این بازی داشتش. خب چجوری چلسی تونست لحاظ تاکتیکی شکست بده یوونتوس رو؟ ببین، چلسی خب با همون سیستم همیشگیش اومده بود 3-4-2-1، و این دفعه پولیسیش فیکس بود توی زمین در کنار هاتسون اودوی و حکیم زیاش و کانتو جورجینی هم که دبل پیوت چلسی بودن، و از اونور یوونتوس بعد از جلوی لاتسیو تو بازی قبلیش خب 3-5-2 بازی کرده بود، دوباره اومد تو این بازی برگشت به 4-4-2 همیشگی خودش و عملکرد. یعنی نقشه‌ای که آلگری واسه این بازی در نظر گرفته بود این بود که یوونتوس بتونه بیاد یک 4-4-2 رو به صورت لو بلاک اجرا کنه توی زمین و بیشتر به ضد حمله ها دل ببنده و برنامه اصلش رو ضد حمله ها باشه، ولی کاری که توخیل تونست توی کنترل ضد حمله ها بکنه به نظرم خیلی جالب بود. خب اصلی ترین دلیلی که یووه نتونست ضد حمله های خطرناکی بزنه و چلسی خیلی کامل تونست کنترل کنه یوونتوس رو در فاز ضد حمله اش و کانتر اتاک، جایگیری رودیگر و چالوبا بود. حالا من از چالوبا خب خیلی هی حرف زدم این مدت، و بازم این بازی درخشان و یه گل خیلی خوب، اولین گلش توی چمپیونز لیگ رو هم تونست به ثمر رسونه، چقدر همه هوادارهای چلسی خوشحال شدن براش. ولی من اگه یادت باشه تو اوایل فصل اومده بودم گفته بودم چیزی که چالوبا میتونه به چلسی بده اینه که چلسی از حالت همیشگیش حتی بالاتر بتونه بازی بکنه به خاطر توانایی که چالوبا به تیم میده، و این دقیقاً دلیلی بودش که چلسی تونست تو ضد حملات یوونتوس رو کنترل کنه. جایگیری رودیگر و چالوبا، خب حالا گاهی وقتا دوتاشون با هم، گاهی وقتا یک کدومشون به خط هافک اضافه میشد و به چرخش رو کمک میکرد و باعث میشد چلسی خب خیلی بالاتر از همیشه بازی بکنه به خاطر جایگیری‌های به خصوصی که رودیگر و چالوبا داشتن، و این باعث میشدش که بازیکنانی که یوونتوس برای ضد حمله در نظر گرفته بود که موراتا و کیزا بودن، که موراتا بتونه بیاد و اون حالت لینک اپ پلیر رو اجرا کنه توی زمین و کیزا بتونه از فضای پشت دفاع چلسی استفاده بکنه و ضد حمله بزنه، این جایگیری رودیگر و چالوبا در هنگام مالکیت چلسی باعث میشدش که کیزا و موراتا خود به خود مجبور بشن عقب‌تر جایگیری بکنن در اینکه بتونن این دوتا رو مارک بکنن توی زمین، تو اون وسط زمین، و این دلیلی بودش که اصلا کیزا و موراتا نتونستن از توپای که بهشون میرسید استفاده بکنن، اصلا نتونستن اون پلنی که نفوذ به پشت دفاع چلسی بود رو استفاده بکنن و اگر توپ به هر کدومشون میرسید چالوبا و رودیگر با واکنش خیلی سریعی که داشتن، حالا با یا با یک خطای تاکتیکی یا با یک توپگیری خیلی خوب ضد حمله یووه رو خنثی میکردن کاملا، و این اتفاقی بود که خب باعث شد ضد حمله یووه خیلی به خطر بیفته. ولی این جایگیری بالای رودیگر و چالوبا نه تنها در فاز دفاعی برای چلسی بلکه در فاز هجومی هم خیلی نقش داشت به دو دلیل. اول اینکه با وجود رودیگر و چالوبا در حساب بالاتر از اون چیزی که همیشه انتظار میره باشن، خب باعث میشدش که چلسی توی فلنک‌ها و توی نیم‌فضا بتونه اوورلود ایجاد بکنه، برتری عددی داشته باشه. و از سوی دیگه هم جایگیری رودیگر و چالوبا وقتی که توپ به دستشون میرسید خیلی وقتا باعثش میشد که بنتانکور، مخصوصا وقتی توپ به دست رودیگر میرسید، باعث میشدش که بنتانکور از اون جایگاه خودش رو ترک کنه بیاد و به برای پرس کردن رودیگر و برای گرفتن توپ از رودیگر اقدام بکنه، و این باعث میشدش که یک فضای خیلی خوبی در وسط زمین و در بین خطوط یووه اجرا بشه. و حالا بازیکنانی که در بین خطوط چلسی داشت، حالا الان بهش میرسم که دقیقا بین خطوط هم چه اتفاقی رخ داد، از این طریق چلسی بتونه ضربه بزنه و خودش رو به یک سوم هجومی یووه برسونه، یک سوم دفاعی یووه برسونه. ولی چلسی حالا برای استفاده بین این خطوط چه نقشه‌ای داشتش؟ چلسی برای استفاده از فضای بین خطوط یوونتوس کاری کرد، اومد و توی اون زون 14 یا منطقه 14 یک اوورلود رو ایجاد کرد بشه صورت. در پیوت چلسی خیلی نامتقارن با هم بازی میکردن، یعنی برخلاف خیلی از بازی قبلی اینجوری نبود که در فاز بیلداپ تحت کنار هم قرار بگیرن، بلکه جورجینیو خب عقبتر بازی میکرد و کانته، و بعدن که خب کانته مصدوم شد لوفتوس‌چیک تو اومد که عمل کرده خوبی هم داشت لوفتوس‌چیک، این دوتا میومدن و اون جایگیری رو در اون فضای بین خطوط و در منطقه به 14 ایجاد میکردن. و از سوی دیگه حکیم زیاش هم خب عقبتر میومد دراپ دیپ میکرد و حکیم زیاش هم توی اون منطقه 14 جایگیری میکرد و باعث یک اوورلود خیلی خوب میشد که خیلی وقتا ما موقعیت‌های 4 در برابر 2 یا 4 در برابر 3 رو تو منطقه به سوی چلسی میدیدیم، و این باعث میشد که فضای خیلی زیادی برای ریس جیمز و چیلول حالا برای یک کدومشون در کناره ها ایجاد بشه، بیشتر برای ریس جیمز چون الکساندرو خب خیلی به سمت زیاش تمایل پیدا میکرد که بخواد بیاد زیاش شمار کنه، و این باعث میشد فضای زیادی به ریس جیمز بده، و این دلیلی بودش که چلسی خب تونست استفاده خوبی از این وکاش یه بار دیگه ببره و ریس جیمز یه گل زیبای دیگر رو بزنه و همچنان این دفاعهای چلسی تو فاز گلزنی بتازن. واقعا هم چالوبا گل زد، هم رودیگر پاس گل داد، هم ریس جیمز دوباره تونست گل بزنه، و این مورد هجومی دفاعی چلسی همچنان داره ادامه پیدا میکنه. و خب کاری هم که چلسی تو فاز دفاعی اومد کرد و باعث شد که کلن دیگه یووه خونسا بشه توی این بازی، وقتی که توپ به دست یووه میرسید و یووه میخواست که حالت بیلداپ انجام بده، چلسی یک پرس منتومن بسیار خوب رو توی وسط زمین اجرا میکرد، تمام گزینه های پاس وسط زمین رو میبست و خب یووه مجبور شد به کناره ها بره، از اون ور ریس جیمز و چیلور هم کار پرس رو انجام میدادن و یووه کلا تونست ایکس جی 0.4 رو تو این بازی ثبت کنه، و کلا از لحاظ هجومی یووه واقعا یک کبریت بی خطر بود، و این به نظر من دلیلی بود که میتونیم بگیم توخل چقدر خوب تونست از لحاظ تاکتیکی به طور کامل آلگری رو شکست بده.
آره توخل بعد از بازی هم خیلی به نظر راضی میومد از این عمل کرده تیمش، معمولا خیلی سعی میکنه که بیش از حد تعریف نکنه از عملکرد تیمش، خیلی سعی میکنه همه چیزو پرفکت جلوه نده، یعنی همیشه مثلا اون مسابقه بعد از بازی با لسترش بود فکر میکنم که ازش پرسیده بودن که این یک با عملکرد پرفکت بود، بی‌نقص بود، از 1 تا 10 چند بهش میدی؟ گفته بود که 7.5 میدم. واقعا اینکه یه مربی به اون مثلا به اون پیروزی 3 جلوی لستر 7.5 بده، خب نشون میده که چقدر مربی جزئی نگری، چقدر کمالگراست، چقدر دلش میخواد که تو همه لحظات بازی، تو همه مناطق زمین تیمش تیم برتر باشه. و به نظرم توی این بازی کاملا به همین دلیلی که تو گفتی این اتفاق افتاد، و تو خیلی هم دقیقا همینجوری خوشحال بود، خیلی راجع به این صحبت میکرد که ما یک سری رفتارهای دیگه رو باید میداشیم جلوی یوونتوس نسبت به بازی رفت، و سعی کنیم که ریتم بازی رو نگه داریم، ولی خب خیلی هم بازی کسل کننده نباشه و خودمون اصطلاحا میگفتش که خوابمون نبره، و سعی کنیم که اینتنسیتیمون رو زیاد کنیم، و دقیقا همین اتفاق افتاد و کاملا یوونتوس رو نابود کردن. و حالا مسئله که پیش میاد و سوالی که پیش میاد اینه که آلگری با این یوونتوس میخواد چیکار کنه، یعنی خیلی بالا و پایین داشته این فصل با این تیم، از اون شروع بعد روی ران خوب افتادن، گفتیم که شاید آلگری راهش پیدا کرده با یوونتوس، دوباره روی ران بد افتادن، الان به نظر آلگری چیکار میتونه بکنه با این تیم توی اروپا که قطعا خیلی شانسی ندارن که به مراحل بالاتر برسن. باید ببینیم قرعهشون چجوری میشه توی مرحله یک هشتم، ولی واقعا خب توی سری آ یوونتوس اصلا اوضاع خوبی نداره دیگه، یعنی اصلا فصل خیلی سختی برای هوادارشون.
ببین توی چمپیونز لیگ که آره، مخصوصا یووه با این بازی که باختش دیگه الان دوم هم شد، بعیده دیگه تغییر دیگه هم تو این گروه تو هفته آخر ببینیم. و فکر کنم چلسی اون صدرنشین بیاد بالا و یووه با اون تیم دوم خیلی ممکنه قرعه سختی هم بهش بخوره. حالا مرحله بعدی تیمایی مثل سیتی، تیمایی مثل بایر مونیخ، اینا هم ممکنه به یووه بخورن و خب به
آره
نظر
لیورپول، حتی آژاکس، اینا
هستن، اینا قابل پیش بینی ذره میتونه بکنه قضیه رو. ولی ببین من نمیدونم واقعا آلگری میخواد چی کار کنه، چون تیم خوبی نیست مشخصا، یعنی تیمیه که نمیتونه به ثبات برسه. مسیرشو بعد از گذشت 4 ماه از فصل هنوز نتونسته به طور کامل پیدا بکنه. من به نظرم تنها کاری که آلگری میتونه بکنه اینه که سعی کنه به همین بردهای یکیش معروف خودش ادامه بده، یه جوری تیم رو حداقل تو این مسیر بتونه به ثبات برسونه که توی سری آ خب قطعا اصلا قهرمانی که بحثش مطرح نیست، زورشو بزنه که بتونه جزو اون تیم چهارم بشه، حداقل بتونه اون سهمیه چمپیونز لیگ رو بیاره. ولی با این وضعی که یووه داره، من حد سهمیه چمپیونز لیگ و اینکه آتالانتا بتونه تو سری آ به اون سهمیه برسه رو خیلی بیشتر محتمل میدونم تا یوونتوس.
آره واقعا فصل سختی در انتظار هوادارهای یوونتوس جدا، و اصلا از اون طرف خب برعکسش برای هوادارهای چلسی. بازی دیگه‌ای که توی شب اول این مرحله برگزار شد که بازی بود که یه مقدار خب تحت تاثیر اتفاقات هفته این هفته هم بود، تحت تاثیر اتفاقات سولشر و همه اینها بود، بازی منچستر و ویارال بود، بازی برگشتشون که خب بازی رفت و خب یادمونه با اون گل دقیقه 90 رونالدو خب چه جوری با پیروزی دراماتیک منچستر همراه شد. توی این بازی خب مایکل کریک به عنوان مربی موقت در واقع هدایت تیم رو بر عهده داشت و یه جورایی کرتیکر بود و خب همون کادر همچنان کنارش بودن، یعنی مایک فیلان و کرام مکنا. خب حالا خیلی صحبت کرده بودن که این چه کار مسخره ای از جانب مدیرای منچستر که از اون کادر مربیگری که ناکام بودن توی هدایت این بازیکن‌ها، شما فقط یه نفر اون هد کوچ رو اخراج کردین و ستای دیگر نگه داشتین تا وقتی که حالا تکلیفتون معلوم بشه. ولی به هر حال نتیجه داد، تا یعنی برای این بازی به خصوص جلوی ویارال نتیجه داد. کریک سعی کرد که یه مقدار یک سری چیزای خیلی بیسیک رو رعایت کنه و درست کنه، از لحاظ دفاعی سعی کرد تیم رو یه مقدار عقب بکشه و اون استحکام رو ایجاد بکنه که مشخصا معلوم بود اعتماد به نفس دفاع کردن اصلا توی بازیکن‌های منچستر وجود نداره تو این چند هفته و بدون توپ کاملا یه تیم آشفتن. ولی این بازی نسبتا بهتر بودن، هرچند بازم موقعیت‌های زیادی رو ویارال خصوصا نیمه اول ایجاد کرد، ولی بیشتر سعی کردن که عقب بشینن تا فشار ویارال بخوابه و با یکی دوتا سیو دخیام همراه شد هم لای ویارال، یه مقدار خوش شانس هم بود منچستر از این جهت. نیمه دوم ولی خب با تعویضایی که کریک کرد که خب اتفاقا جای تعجب هم داشت، چون که برونو فرناندز و راشفورد رو به زمین آورد، به هر حال از اول جای تعجب داشت که چرا این دو نفر فیکس نبودن، ولی به هر حال ورودشون از نیمه دوم به بازی، از اواسط نیمه دوم به بازی کاملا بازی رو عوض کرد، اجازه اینو داد به منچستر که بتونه حمله کنه از فضایی که ویارال پشت دفاعش در واقع ایجاد میکنه بتونه استفاده کنه هم منچستر، و به دوتا گل هم رسیدن رونالدو و سانچو. خوشبختانه سانچو برای منچستر بالاخره گل زد، این میتونه خیلی خبر خوبی باشه برای منچستر، بخاطر اینکه واقعا سانچو جزو یعنی اون بازیکنیه که منچستر 2 سال بوده دنبالش بوده و یه چیزی حدود 80 میلیون 90 میلیون خرج کردن برای این بازیکن، و واقعا سانچو اون کسیه که منچستر نیاز داره برای اینکه موتورش روشن بشه، برای اینکه اعتماد به نفس بگیره، و اومدن رونالدو قراره که به امثال سانچو و راشفورد کمک بکنه تا اینکه رونالدو قرار باشه همش بار تیمو به دوش بکشه. و اینکه سانچو تونسته گل بزنه، گل خوبی هم زد و اعتماد به نفس بگیره و اصلا یه چهره خندانی داشته باشه بعد از مدت‌ها با لباس منچستر، خیلی خبر خوبیه در آستانه بازی با چلسی. حالا برای بازی یک شنبه قطعا بازم مایکل کریک مربی تیم تا وقتی حالا سرمربی بعدی معلوم شه. همین الان که منو تو داریم زفت میکنیم، خبرهای راگنیک همینجوری داره زیاد میشه،
آره.
از جانب بی بی سی و اتلتیک و همه اینجا داره زیاد میشه که با راگنیک توافق نیست. آره تقریبا شاید قطعیه، همه جا پر عکس راگنیک شده. به نظر که به توافق رسیدن با راگنیک برای یه قرارداد 6 ماهه. شاید به عنوان مشاور هم بعدم 2 ساله قرارداد ببنده راگنیک با این تیم، و اصلا اون چیزی که هوادارا انتظار داشتن که اگر کسی مثل رالف راگنیک قرار بیاد توی منچستر اون پست مدیر فوتبالی، مدیر ورزشی رو در واقع بگیره، شاید این اتفاق دیگه بالاخره داره میفته و این خبر خوبیه. این خبر خوبیه چون که واقعا به بهبود بخشیدن ساختار باشگاه هم کمک میکنه و بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. ولی خب بازی یک شنبه مایکل کریک همچنان دست در واقع کرده و سرمربی موقت تیمه و راهی به نظرم نداره منچستر توی استنفورد بریج بجز اینکه همین اپروچی که جلوی ویارال داشت رو داشته باشه، یعنی همین اپروچ عقب نشستن و سعی بر این که تلاش بر این که فشار چلسی رو کم بکنن و سعی کنن روی سرعت ضد حمله ها، روی قابلیت پاس هایی که برونو فرناندز و دونی فنده بیش دارن بتونن فضا پیدا کنن و بتونن به چلسی آسیب بزنن. راهی جز این نیست و خب روی کاغذ هم طبیعتا شانس منچستر خیلی کمه برای امتیاز گرفتن از این بازی دیگه.
آره حالا تو این بازی بازی یه ذره زیر نظر کریک، حالا نمیدونم چقدر میشه به اون فاکتور اون شوکی که به تیم وارد شده ربطش داد یا چقدر میشه به کار کریک ربطش داد. بازی یه ذره مخصوصا تو همون نیمه دوم عملکرد منچستر خب بهتر شد به نسبت بازی قبلی، اون فاصله بین خطوطش کمتر شده بود، این کار خوبی بود که کریک حداقل میشه کردیتش تو این بازی بهش داد. ولی جایی که این بازی منچستر ویارال خیلی چرخید دقیقاً از دقیقه 70 و بعد اون تعویضا بود که برونو رشفورد که تو اومدن کاملا جریان بازی عوض شد، چه لحاظ آماری چه لحاظ نتیجه، همه چی به نفع منچستر چرخید. به نظرتون تعویضات از یعنی چه اثری گذاشتن رو بازی که انقدر تونستن جریان بازی رو برگردونن؟
ببین صرفا این تعویضا، حالا یعنی من خودم گفتم که به خاطر این چیزا بود که بازی خیلی اوضاعش بهتر شد برای منچستر، ولی یه چیزی رو اونای امری هم توی کنفرانسش گفته بود بعد از بازی که گفته بودش که یعنی تا نزدیک حدودا قبل از اون تعویضا بازی آلودی معلوم بود که داره میچرخه، اون جو بازی داره میچرخه و کم کم آره مومنتوم بازی آره داره دست منچستر میفته و بعد از اون هم به گل رسیدن. ولی چیزی که به نظرم مشخص بود این بود که هافبکایی که منچستر توی زمین داشت، یعنی به خصوص حضور تونی فندبیک و فردو مکتامینی تو زمین، این اجازه رو به حمله به پیدا کردن فضا پشت پشت دفاعهای ویارال و پشت هافبکای ویارال نمیداد. حالا با در نظر گرفتن این نکته که خب این تیم میگم نیمه اول خیلی بازم از لحاظ دفاعی نقاط ضعف از خودش نشون داده بود، یعنی صحنه های زیادی بود که ویارال توپ میانه میدان می آورد، مکس میکردن بازیکن منچستر، پرس میکردن و از این پرس خیلی راحت رد میشدن. نیمه دوم عقبتر نشستن، سعی کردن که اصلا حتی مید بلاک مونده حفظ نکنن، بیشتر سعی کردن که لو بلاک داشته باشن و با اومدن یکی مثل رشفورد که خب بازیکن سرعتیه و برونو فرناندز بتونن این از این توپایی که توی زمین خودشون میگیرن بتونن استفاده کنن و پشت خط هافک ویارال بعدش هم پشت خط دفاعشون بتونن فضا پیدا کنن و این کارم دقیقاً کردن دیگه. یعنی گل اول رو که اصلا روی اشتباه دروازه‌بان ویارال زدن و توی اون قضیه پرس کردن موفق بودن و گل دوم هم که روی یه ترانزیشن خیلی خیلی خوب به زمین ویارال رسیدن تونستن گل بزنن.
آره از بازی خوب فرد هم نگذاریم، تو این بازی بعد از مدت ها بالاخره عمل کرده مطلوب رو از فرد دیدیم که خیلی هم کمک کرد به پیروزی منچستر. آره یه بازی خیلی مهمه دیگه هم تو شب اول این هفته داشتیم، بازی بارسا به بنفیکا که 0-0 شد و ژاوی با یک سیستم جدید شاید رو نمایی کرد، سیستمی که شبش بتونیم بگیم 3-2-2-3 مثلا یا حالا یه نوعی از 3-4-3 که دوتا شماره 10 داشت گاوی و نیکو گونزالز. چقدر این سیستم جواب داد؟ چجوری بود بازی بارسا؟
این سیستم رو بیشتر به نظرم واقعا به ناچار ژاوی انتخاب کرده بود. به نظرم خود ژاوی ترجیحش اینه که 4-3-3 داشته باشه توی بارسلونا، منتها یکی به دلیل نداشتن وینگر و همینطور به دلیل نداشتن فول بک به اندازه کافی، یعنی اوسکار مینگزا هم خب ترجیح داده بود که این بازی زمین نیاره برخلاف بازی با اسپانیول، ترجیح داد که با 3 تا دفاع وسط وارد بازی بشه، یعنی آراوخو پیکه و کلمنت لنگله. از اون طرف وینگبر هاش رو در واقع انتخاب کرده بود که یکی یوسف دمیر سمت راست باشه و جوردی آلبا سمت چپ، در واقع اونا حکم وینگ بک رو داشته باشن، که خب طبیعتا یوسف دمیر بازیکنی نیست که به عنوان وینگ بک بخوای روش حساب کنی و کسی نیست که روی تو فاز دفاعی خیلی بتونه به تیم کمک کنه، اما خب وظیفه ارز دادن بازی رو کاملا دو نفر داشتن، جوردی آلبا کامل سمت چپ و یوسف دمیر سمت راست، از اون طرف نیم فضاها هم نیکو گونزالز و گاوی سعی می‌کردن که تصاحب کنن بیشتر اونجاها باشن. گاوی هم دقیقا بازی با اسپانیول دیده بودیم که توی اون سیستم 4-3-3 وقتی که توی پست در واقع توی لاین اپ تیم ما دیده بودیم که پست وینگر چپ رو داشت، عملا یه فالس وینگر بود و بیشتر تمایل داشت بیاد داخل و به تو بزنه و توی نیم فضاها قرار بگیره. ولی یعنی گاوی واقعا بازیکنی که خیلی به عنوان وینگر نمیشه روش حساب کرد و واقعا این که ازش بخوای که به بازی عرض بده و بازی رو باز بکنه خب طبیعتا خواسته زیادیه، برای همینه که مثلا میگن که ژاوی خیلی دنبال کسی مثل استرلینگ و اصولا دنبال وینگره و با آرسنال نسبتا بازی خوبی رو ارائه داد، از کناره ها خیلی خوب میتونست حمله بکنه، یوسف دمیر یه توپ رو به تیر دروازه زد نیمه اول و نیمه دوم بارسلونا خیلی بهتر شد، حد از لحاظ دفاعی حداقل و از لحاظ اون ادامه دادن فشاری که میخواد به دفاع بنفیکا بیاره و توی پرس و کانتر پرس خیلی عملکرد بهتری داشتن، خیلی توپهای بهتر بیشتری رو میتونستن وسط زمین از بنفیکا بگیرن و جلوی ضد حملهاشون رو بگیرن و همون رو به حمله خودشون تبدیل بکنن، منتها خب با بدشانسی روبرو شدن دیگه، میگم همون تیر دروازه نیمه اول اون گل آراوخو که آفساید شد و ورود دمبله هم کمک کرد به تیم، یعنی ورود دمبله خودش به فشار آوردن به تیم کمک کرد، چون نه فقط اینکه از سمت راست خیلی تیم خطرناک‌تر شد، ولی دمبله بازیکنی که اصولا وقتی صاحب توپ میشه اگر زیاد توپ رو نگه داره دو سه نفر دفاع حریف رو میتونه به خودش جذب کنه و سعی میکرد یه ذره بیاد مرکز و به سمت محوطه بنفیکا و از اونجا بتونه یه سری پاس رو به داخل ارسال کنه، چند بار ما دیدیم که این تلاش رو دمبله داشت که پاس عمق ارسال کنه برای بازیکنان که فرار کنن پشت دفاع بنفیکا، منتها خب حالا خیلی موفق نبود، طبیعتا دمبله خیلی نمیشه از الان انتظار بالایی داشت، تازه دوباره از مسئولیت برگشته، اول باید اصلا یه ثباتی رو داشته باشه از لحاظ آمادگی بدنی و بعد ببینیم که توی زمین چقدر میتونه بازیکن آماده ای باشه، ولی با بدشانسی بارسلونا روبرو شد و همینطور دقایق آخر هم با خوششانسیش، چون اون توپی که سفروویچ از دست داد معمولا کمتر مهاجمی از دست میده، یعنی مربی بنفیکا گفتش من تا حالا توی این همه سال تجربه مربیگریم همچین چیزی ندیدم، آره و واقعا شانس بارسلونا بود که این اتفاق افتاد دیگه، شاید قرار باشه که بارسلونا بره توی مونیخ هفته آخر با مونیخ خب ببره و مثلا اون شکلی بخواد صعود کنه که طبیعتا خواسته زیادیه اما غیر ممکن نیست و بازیکنهای بارسلونا و کادر مربیگری بارسلونا خیلی ذهنیت مثبتی دارن به اون بازی، خبرهایی بود راجع به اینکه ژاوی روز یعنی همون لحظه اول تمرین فردای بازی با بنفیکا و بازیکن‌ها گفته که کسی هست که اینجا باور نداشته باشه ما نمیتونیم با مونیخو ببریم و یعنی این نشون میده که چه ذهنیتی و جابی سعی داره به این تیم و به این بازیکن‌های جوان تزریق کنه که میشه با مونیخ رو برد، حتی اگر با مونیخ الان خیلی تیم بهتری باشه از ما ولی میشه رفت و اونجا سعی کرد که بازی خوبی رو به نمایش گذاشت و به پیروزی رسید، ولی دیگه شاید یه مقدار بارسلونا اگر با حذف از این مرحله روبرو بشه بیشتر بتونیم چیز کنیم، یعنی بیشتر که نه، یعنی قطعا اصل تقصیرش گردن رونالد کومنه دیگه، این شانسیه که اداره بارسلونا امسال داره.
آره حالا واقعا هم خیلی دور از انتظار نیست که چون بایرن 2-1 دینامو کیف رو برد، سودش هم که قطعی شده و صدرنشینش هم قطعی شده و بعید نیستش که توی بازی آخر بخواد یه استراحتی به یه سری بازیکن‌های کلیدیش مثل لواندوفسکی و سانه، گنبری، کیمیچ، اینجور باز این نوع از بازیکن‌های کلیدیش بده و این شاید یه ذره یه شانسی رو بتونه به بارسا بده که شاید جلوی تیم دوم بایرن مونیخ اگر همچین اتفاقی بیفته بتونه توی آلیانز آرنا حتی برنده بشه که کار سختیه، ولی این اتفاق ممکنه بیفته که از اون بر بنفیکا که احتمالاً خیلی احتمالش خیلی زیاده که دینامو کیف رو بتونه شکست بده، یعنی تقریبا به نظر من 90 خوردی درصد مثلا این احتمال داره که
آره
شکست بده. آره یه ذره تصور این که
میزبانم از بنفیکا دیگه،
آره میزبانم، آره دیگه، و حالا بعد ببینیم اون هفت بازی آخر بارسا با مونیخ دیگه بازی مرگ و زندگی برای بارسا و بعد ببینیم برای اولین بار تو 20 سال تو 20 خوردی سال اخیر بارسا حذف میشه تو مرحله گروهی چمپیونز لیگ یا نه. قبل از اینکه من به نظرم این شب اول رو تموم کنم، نتیجه بقیه بازی شب اولم بگیم. آتالانتا 3-3 با یانگ بویز مساوی کرد توی بازی خیلی جذاب و پر از گل‌های زیبا و کامبک و خیلی بازی با پر از بالا پایین و پر از هیجانی بود. و حالا با بازی هفته آخر آتالانتا و ویارال جنگ مستقیم سر صعود، که ویارال اگه بتونه ببره یا مساوی کنه صعود میکنه و آتالانتا برای صعود فقط به برد نیاز داره. توی اون یکی گروه هم گروهی که گروه یورولیگ چمپیونز لیگ، سبیا 2-0 وولفسبورگ رو برد، لیل هم 1-0 سالزبورگ رو برد و الان وضعیت این گروه هم خیلی عجیبه. یعنی هر چهار تا تیم شانس صعود دارن توی هفته آخر. سبیا با سالزبورگ بازی داره، لیل با وولفسبورگ، و باید ببینیم نتایج این گروه چجوری رقم میخوره. آیا سبیا وولفسبورگ که من حس میکنم نت حذف بشه، ولی باید ببینیم که سبیا بازی حساس سبیا سالزبورگ چجوری میشه و آیا لوپتگی میتونه تیمشو به مرحله بعدی ببره یا نه. اگه تو هم صحبت دیگه در شب اول نداری که یه استراحت بدیم و بریم سراغ شب. That should do it, Martin. This is going to be a sweet victory for Manchester City, a sweet victory for Pep Guardiola. And there is the full-time whistle, an embrace between two managers who know each other inside out. And a wonderful football match is won tonight by Manchester City. Kylian Mbappe scored the first goal. He had a hand along the way from Neymar and Messi. And on his 50th appearance in the Champions League, he got a goal. Sterling toe-poked one back to make it all square. And then Gabriel Jesus, who came off the bench, teed up by Bernardo Silva. And it was a goal to win the night for Manchester City at the Etihad. The crowd enjoyed it. Both teams are through to the last 16. It was a wonderful game to watch. It's finished. Manchester City 2, Paris Saint-Germain 1.
خب برسیم به شب دوم و مهمترین بازی که چهارشنبه داشتیم توی این هفته گروهی، بازی پی اس جی و من سیتی بود. بازی برگشتشون توی اتحاد که خیلی مهم بود برای صدرنشینی این گروه و با پیروزی من سیتی همراه شد، با پیروزی که 2-1 بود. ولی به نظر خیلی ها این بازی دو تا تیم فاصله بیشتری داشتن توی خود بازی تا توی نتیجه. چطور توی تو بازی و بابک؟
آره خیلی فاصله بیشتری داشتن، یعنی واقعا نتیجه میتونست بالای 2-3 گل باشه اختلاف حداقل. یعنی وقتی قبل بازی تو سی بی اس از تیری آنری پرسیدم بازی چند چند میشه، گفت 3-0 سیتی. شاید من خودت هم یه ذره گفتیم شاید 3-0 یه ذره زیادی باشه، ولی دیدیم که واقعا فاصله در حد همون 3-0 بود واقعا، و سیتی تونست صدرنشینی خودش هم قطعی بکنه و پی اس جی دوم بشه. ببین سیتی که مثل همیشه فوق‌العاده بود، همون نقشه‌ای که همیشه توی بازی‌ها داشت و همون سبک بازی همیشگی، ولی پی اس جی یه چیزی نزدیک به فاجعه بود. یعنی من یادم نمیاد یه تیم رو دیده باشم تو اروپا اینجوری فوتبال بازی کنه. خیلی وقت همچین تیمی رو حداقل ندیدم.
نه واقعا منم ندیدم.
چون من هیچ ایده‌ای توی بازیشون ندیدم، هیچ برنامه‌ای توی بازیشون، هیچ گیم پلنی ندیدم که آقا چیکار می‌خوای بکنی با این بازی. یعنی من چیزی که به نظر واقعا تنها تحلیلی که میتونم بکنم اینه که پوشتینو گفته شما برین تو یه جوری گل نخورین، اون سه نفر جلو بالاخره یه جوری کارو برامون در میارن. مثلا خیلی عجیب بود چون هیچ ساختار دفاعی درستی توی پی اس جی ما ندیدیم. یعنی مسی و امباپه و نیمار، حالا هر چقدر هر کدومشون بازیکن خوبی باشن و ترسناک باشن، کنار هم یعنی اون مثلثی که اول پس انتظار میرفت مثلث خوفناکی باشه، مثلثی باشه که اذیت کنه بقیه تیم‌ها رو، الان داره واسه دردسر میشه. چون تیمی که فقط با 7 نفر بخواد دفاع کنه و 3 نفر اون جلو واسه خودشون راه برن و اصلا حتی نتونن اون فاصله بین خطوط رو حفظ بکنن نسبت به خطای دیگه به خاطر اون ورک ریت پایینی که توی بازی دارن، یه ذره سخته به موفقیت رسیدن همچین تیمی و ساختاری. چون نتیجهش هم تو همین بازی دیدیم دیگه، وقتی اون 3 تا جلو موندن و پی اس جی داشت با 7 نفر و یه حالت مثلا 4-3 دفاع کرد، تو تمام نقاط زمین سیتی برتری عددی داشت. یعنی وسط زمین که خب اون 3 تا هافبک سیتی بودن با 3 تا هافبک پی اس جی، و از اون ور خب فول بک های سیتی هم اضافه می‌شدن، برتری مثلا 5-3 داشتیم. بعد توی یه خط جلوتر هافبک های سیتی دوباره به حمله اضافه می‌شدن، برتری 5-4 داشتیم و تمام نقاط زمین سیتی برتری عددی داشت توی حمله، و این باعث می‌شدش که فضای فوق‌العاده زیادی داشته باشه، همیشه حداقل یک دونه بازیکن آزاد رو توی زمین داشته باشه. و هم نیمه اول نتونست خیلی استفاده کنه از موقعیت ها سیتی، با اینکه واقعا همون نیمه اول لایق 2 تا گل حداقل بود، یه تیرک خیلی وحشتناک زد که پی اس جی شانس آورد. و خب توی نیمه دوم شاید یه ذره پی اس جی بهتر شد، یه ذره امباپه و نیمار رو مسی سعی کردن بیشتر مشارکت داشته باشن توی بازی. حالا اون ضد حمله ای هم که تونستن بزنن دقیقا همون برنامه‌ای که، چون برنامهشون شاید تنها برنامه‌ای که تو پی اس جی به چشم می‌خورد این بودش که پی اس جی منتظر ضد حمله بود که بتونه با استفاده از اون سه مثلث جلوش از روی ضد حمله‌ها به گل برسه و خب دقیقاً از همونجا هم تونست به گل برسه. ولی ببین این یک اتفاق بود فقط توی بازی و اون روند منطقی بازی این رو ایجاب میکرد که سیتی بتونه به بازی برگرده و خب برگشت اون دوتا گل رو جبران کرد. و حالا درسته که پی اس جی ما میگیم بازیکن‌ها این اون مثلث فقط براشون یه لحظه کافیه، براشون یه فضا کافیه، ولی مگه یه تیمی مثل سیتی چقدر ممکنه اون یک لحظه یا یک فضا رو بهشون بده؟ یعنی ممکنه فقط یک بار تو طول بازی بهشون بده خب گل بزنن و سیتی به راحتی بتونه بیاد و جبران کنه هر جوری شده اون یه دونه گلو. و این دقیقاً اتفاقی بود تو این بازی افتاد و من پی اس جی واقعا عملکرد فاجعه باری داشت، سیتی عملکرد فوق العاده ای داشت و 2-1 میگم 2-1 واقعا نمایانگر اتفاقات این بازی نبود. حالا من دوستم صحبتات هم در این بازی بدونم و بعدش دوست دارم نظرتو بدونم در این باره که خب ما اول فصل که در پی اس جی حرف میزدیم خب خیلی نامطمئن‌تر حرف میزدیم، یعنی میگفتیم شاید اول فصل اینا کنار هم بیشتر بازی کنن، بیشتر هماهنگ شن، بهتر بشن، پوچتینو بدونه بعد با اینا چیکار کنه. ولی 4 ماه 5 ماه از فصل گذشته و دقیقاً همون چیزی رو داریم میبینیم که اول فصل میدیدیم. و دوست دارم بدونم به نظرت چرا اون تیمی که قرار بود یک تیم سوپر تیم باشه برای اولین بار در تاریخ فوتبال و یک تیمی باشه که همه ازش بترسن، الان شده یک تیمی که هیچ ایده‌ای ما توی بازیش نمیبینیم.
ببین واقعا خب یه مشکل بزرگ داره پی اس جی همینه دیگه، یعنی همین فاز بدون توپ. و یه مسئله که واقعا وجود داشت برای پی اس جی و این خیلی خیال بازیکن سیتی راحت میکرد این بود که واقعا از انتقال توپ از دفاع به حمله سیتی هیچ مشکلی نداشت. یعنی اگر توپ رو از امباپه یا مسی میگرفتن هیچ کسی دیگه پرس نمیکرد، هیچ کسی کانتر پرس نمیکرد، همون توپ خیلی راحت با خیال راحت میرسید به محوطه پی اس جی. و یعنی اونجا بود که مثلا پی اس جی سعی میکرد خیلی مثلا اینتنس و شدید دفاع بکنه، ولی تو میانه میدان هیچ فشاری از جانب نه هافبک‌های پی اس جی نه اون سه نفر خط حمله نمیدید، یعنی اصلا راحت راحت بود سیتی. و تنها مسئلهش این بود که خب ما چجوری این دفاع رو باز بکنیم، که دقیقاً اونطوری که تو گفتین هم نیمه اول خیلی شانس زیاد داشتن برای گلزنی با سیوای نواس و اون بعد شانسی های تی دروازه مواجه شدن و نیمه دوم خیلی راحت تونستن دو تا گل عقب هم افتادن، ولی اصلا هیچ جا حس نمی کردی که پی اس جی دست برتر رو داره تو بازی. سیتی آرامش خودشو حفظ کرد، همون کاری که باید میکرد و انجام داد، یه تعویض گواردیولا کرد، خصوص رو به جای زینچنکو آورد، تمرکز بیشترش رو برد روی سمت اینکه اون فالس ناینش تبدیل بشه به مهاجم نوک و اون مهاجم نوک کاملا به کارش اومد و خیلی راحت تونست به اون چیزی که میخواست برسه. ولی پی اس جی مسئله که داره، حالا یه نکته ای که هست راجع به پی اس جی اینه که میگم آره دقیقاً همیشه این تیم منتظر لحظات کوچیکه که دفاع حریف باز باشه و از این فضای پشت دفاعشون استفاده کنن و امباپه بدوه، مسی بدوه، نیمار بدوه و این سه نفر جلو بتونن موقعیت ایجاد کنن، که قابلیتشو دارن، قطعاً قابلیتشو دارن که با یه هماهنگی خیلی راحت همونجا بداهه به گل برسن. و نکته جالبش حالا اینه که چقدر مسی نقش محوری داره تو این زمینه، چون دوتا موقعیت مهم پی اس جی تو نیمه دوم اگه تو نگاه بکنی، یعنی هم گلی که زدن که عملا اونم از شروع حرکت با مسی بود و اون یک و دوی که داشت و اون مکسی که کرد برای اینکه 4 تا مدافع سیتی توجهشون به مسی جلب بشه، یعنی تو نگاه کنی خیلی دفاع سیتی فشرده شد و رفت متمایل شد به سمت راست، همین اجازه رو داد به امباپه که اون فضای سمت چپو داشته باشه، مسی خیلی خوب اون فضا رو دید و خیلی راحت فرستاد برای امباپه و امباپه تونست به گل برسه. و گل موقعیت دومی هم که پی اس جی داشت اون توپ نیمار بود که خیلی عجیب بود، یعنی نیمار توپ بعد دست داد ولی به هر حال از دست رفت برای این تیم. دقیقاً صحنه قبلش رو ببینیم، مسی مکس صاحب توپ مکس میکنه، 4 تا مدافع سیتی میان بهش نزدیک میشن، از اون فضای کوچیک استفاده میکنه برای اینکه نیمار رو آزاد بکنه، نیمار آزاد میشه، یه 1-2 با دیماریا میکنه و میتونه گل بزنه. یعنی مسی کسیه که خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه برای خط حمله پی اس جی، ولی دقیقاً مسئله اینه که کسی به جز مسی تلاشی برای این کار نمیکنه. یعنی خیلی به نظر این تیم ناهماهنگه و اصلا توی فاز انتقال توپ از دفاع به حمله ناهماهنگه، بدون توپ ناهماهنگه. و این چیزی که اول فصل خب با وجود همه اون جوی که پشت سر پی اس جی بود و پشت سر اون نقل و انتقالاتشون بود و اون گفتیم که خب چه مثلث ترسناکی بشه مسی نیمار امباپه، ولی صحبتش هم ما توی این پادکست کردیم که تیمیه که به نظر میاد اصلا انگار یه سری بازیکن دعوت شدن برای بازی خیریه، یه آلستار، یک همه بازیکنهای خوب دنیا از لیگای معتبر دنیا دعوت شدن برای اینکه یه بازی خیریه، برای اینکه یه بازی آلستار رو داشته باشن و همه دور هم باشن و همه اینها. احساس نمیشه که یه تیم کاملا هماهنگ و مرتبط با همه، احساس نمیشه که این تیم تو همه خطوط بازیکنهای لازمه رو داره. یعنی واقعا تو خط هافک به جز وراتی واقعا هافک کلاس جهانی نداره پی اس جی، و این یه مسئله است برای تیمی که میخواد چمپیونز لیگ ببره. اینکه هیچ ایده مشخصی توی بیلداپ این تیم نمیبینیم برای اینکه توپ به این سه نفر برسه، واقعا یه مسئله است. و مثلا خیلی‌ها میومدن این ستا رو با اون مثلث ام اس ال مقایسه میکردن، واقعا تفاوت خیلی زیادی دارن مسی، نیمار، امباپه، مسی، سوارز، نیمار. نکته اولش اینه که این سه نفر که تو بارسلونا بودن خیلی بیشتر به پرس تیم کمک میکردن، و مثلا مسی خودش جوان‌تر بود، نیمار جوان‌تر بود، به حال قضیه مال 6 7 5 6 سال پیشه دیگه. این بازیکن‌ها قد توانایی پرس بیشتری داشتن، و اصلا ایده مشخصی توی تیم بارسلونا لوئیس انریکه وجود داشت برای اینکه چجوری توپ به این سه نفر برسه، برای اینکه چجوری این سه نفر برای همدیگه فضا ایجاد کنن. ولی این قضیه وجود نداره توی این مثلث مسی، امباپه، نیمار. حالا مثلا این هفته ما مثلا دیده بودیم بازی قبل پی اس جی این هفته که 3-1 بردن، که مسی هم تونست اولین گلش رو توی لیگ 1 برای فرانسه بزنه، برای پی اس جی بزنه، دیده بودیم که یه مقدار خب هماهنگ‌ترن. ولی به نظر میرسه هنوز زوده این هماهنگی به تیمی مثل سیتی یا امثال لیورپول، چلسی، بایرن ضربه بزنه، و به نظرم همین دلایل پی اس جی خیلی هنوز فاصله داریم داره با این 4 تا تیم، و با هر کدوم از این تیم‌ها توی مرحله حذفی روبرو بشه که البته احتمالش هم زیاده دیگه، چون الان پی اس جی دوم میشه، لیورپول اوله، چلسی اوله، بایرن اوله، احتمال رویارویی هر کدوم از اینا پی اس جی وجود داره. هر کدوم از اینا پی اس جی بازی کنه قطعا روی کاغذ دست بالاتر رو داره نسبت به تیم پرستاره‌ای که پوچتینو داره.
آره دقیقا در حال حاضر همین جوریه، حالا مگه اینکه دو ماه دیگه دوباره واسه تغییر بکنه، حالا اصلا معلوم نیست پوچتینو باشه تا دو ماه دیگه، احتمالاً باشه دیگه، چون حالا که آره با این وضعی که رانگینگ داره میاد منچستر رو، الان دیگه رومانو و اسکای هم دیدم خبرش رو رفتن و دیگه قطعی باید بدونیمش. برای همین پوچتینو اگه اخراج نشه قاعدتا باید تا آخر فصل موندنی باشه حداقل. و حالا ببین من دو تا نکته فقط به حرفات اضافه کنم. خب ما این ور اون ور این فصل میشنیم و هنوزم میشنویم که مشکل منچستر مثلا رونالدو داره مشکل پرسینگ ایجاد میکنه، مشکل تاکتیکی ایجاد میکنه، ولی من به نظرم جایی که ما بتونیم بگیم یک بازیکن یا دو سه تا بازیکن دارن مشکل پرسینگ و تاکتیکی ایجاد میکنن، دقیقاً پی اس جی دیگه. چون شما میتونی تو فوتبال یک نفر رو فدای پرسینگت بکنی، یک بازیکن رو که بتونی یک استفاده های دیگه از اون بازیکن بگیری، گاهی وقتا حتی جادر تا دو تا بازیکن، ولی اینکه دیگه بخوای سه تا بازیکن رو کاملا از پرسینگ و اون وظایف دفاعی معاف بکنی، اونجاست که تیمت به مشکل میخوره. اینجا میتونیم بگیم که حالا این سه تا بازیکن مسی و امباپه و نیمار دارن باعث یک سری مشکلات جدی توی استایل بازی پی اس جی و اصلا توی نتیجه گیری خود پوچتینو میشن. چون پوچتینو هم حالا من خودت هم دیشب داشتیم حرفشو میزدیم، مربیه که واقعا پروفایل بازیش اصلا به این اسکواد نمیخوره، یعنی اصلا اون ایده هایی که از فوتبال داره رو به نظرم نمیتونه با این اسکواد، حالا هر شرط که اسکواد پرستاره باشه، اصلا نمیتونه با این اسکواد ایجاد بکنه. و اصلا در همین درجه اول به نظر میاد که پی اس جی با این قضیه مربی ذره مشکل پیدا کرده. برای همین میگم که شاید پوچتینو اصلا تا آخر فصل دووم نیاره، پی اس جی زودتر بره دنبال مربی که از لحاظ پروفایل و ایده ذره بتونه با این اسکواد هماهنگ‌تر باشه و با این اسکواد بتونه بیشتر کار بکنه.
آره و مثلا واقعا یه چیزی هم هستی، حالا کلا میگن که پوچتینو اصلا از تابستون خیلی از شرایطی که توی پی اس جی داشت راضی نبود، یعنی اصلا ما شایعاتی رو میشیدیم که پوچتینو دلش میخواد رئال بره یا تاتنهام برگرده، حتی یعنی در این حد هم بود شایعات دور بر پوچتینو. برای همین اصولا احساس میشه که خیلی خوشحال نیست، اون ارتباطی که مربیای دیگه بازیکناش دارن، مربیای تاپ دنیا مثل توخل با بازیکناش، کلوب با بازیکناش، گواردیولا رو میبینید چه رابطه صمیمانه و خیلی پر حرارتی داره واقعا با بازیکناش. بعد این رابطه صمیمانه اجازه میده که کسی مثل گواردیولا و توخل خیلی چیزای بیشتری از بازیکناشون بخوان، خیلی بیشتر چالششون کنن، خیلی دوندگی بیشتری ازشون بخوان، بیشتر بتونن باشون ازشون در واقع بهشون سخت بگیرن و بتونن کارهای بیشتری از بازیکناشون بخوان. پوچتینو انگار اونقدری با این تیم هنوز اون ارتباطو نداره که اون دوندگی، اون ورک ریت، اون تلاش رو بازیکناش بخواد، و اصلا نمیبینی دیگه. یعنی واقعا سیتی که وقتی توپ میگردوند سه نفر از بازیکنهای پی اس جی کاملا راه میرفتن وسط بازی، و این یه مسئله است دیگه برای این تیم.
آره حالا دیگه اگه تک در این بازی نیست، یه سری هم به نتیجه بقیه بازی شب دوم هم بزنیم. بازی دیشب تو همین گروه لایپزیگ تونست 5-6 کلاب روژ رو ببره. به نظر میاد یه ذره لایپزیگ با جسی مارش داره مسیر بهتری پیدا میکنه، مسیر خودش رو داره پیدا میکنه. حالا با این بردی هم که داشتن به نظر میاد که بتونن خودشون رو به یورولیگ حداقل برسونن. واسه یورولیگ جذابی داریم، شالا من بقیه نتیجه هم بگم برسیم به یورولیگ. رئال
بارسلونا میاد خیلی جالب میشه.
آره حالا بذار به دورتموند هم برسیم، بعد قشنگ در یورولیگ بشینیم صحبت کنیم. که رئال خب تونست 3-0 شریف رو ببره و اینتر هم تونست بالاخره تو بازی اینتر شاختار بالاخره دوتا گل به ثمر رسید. یعنی بعد از 3 بازی و یک نیمه از این بازی که هیچ گلی ما نداشتیم بین این دوتا تیم، بالاخره ادین ژکو بود که تونست این تلس رو بشکنه و دوتا گل بزنه برای اینتر و اینتر 2-0 ببره و بالاخره بعد از 11 سال اینتر هر جوری بود به مرحله گروهی صعود کنه. واقعا جا داره من شیرینی بدم اصلا به سر این قضیه. بعد 11 سال خیلی صعود دلچسبی بود که اینتر و رئال با هم بتونن خودشون رو به مرحله بعدی برسونن. و توی گروه سی آژاکس خب 2-1 با دوتا گل هالر به شکتاش برد. هالری که داره میتازونه قشنگ توی UCL، آقای گل UCL الان با 9 تا گل زده. یعنی پیش که فکر کنم انتظار همچین اتفاقی رو نداشت اول فصل UCL دیگه.
آره.
از اون بعد دورتموند یه شکست عجیب رو داشت، در غیاب هالند 3-1 به اسپورتینگ لیسبون باخت و دورتموند حذف شد. خیلی جدی رفت یورولیگ. و اینجا آره
تیم ارلینگ هالند حذف شد.
آره هالند حذف شد و حالا یورولیگ خیلی جالب تر میشه دیگه. اگه حالا بارسا بره یورولیگ در کنار تیمای مثل لایپزیگ و دورتموند و حتی ممکنه اتلتیکو هم تو یورولیگ باشه، خیلی
حتی بارسلونا
آره خیلی اصلا یورولیگ جالبی میشه. چون تو گروه بی هم ما نتایج جالبی داشتیم. لیورپول 2-0 خب تونست پورتو رو ببره. لیورپول که حالا خیلی بازیکنان کلیدیش نبودن ولی انقدر لیورپول خوب هست و انقدر در حال حاضر ساختار خوبی دارن که حتی بدون اون بازیکنای کلیدیشون بتونن پورتو رو ببرن 2-0. و از اون ور میلان یک برد خیلی حساس و دقیقه 90 داشت با گل جونیور مسایاب، اگه مسیاس اگه اسمش درست بگم، آره جونیور مسیاس که بازیکنی بود که این فصل به میلان پیوست و اصلا خیلی داستان جالبی هم مثل اینکه زندگیش داره. یک کارمند کارواش بوده که خود خودش رو تونسته به اینجا برسونه و حالا با این گلی که تونست بزنه، خیلی دوران 30 سالش هم خیلی الان دیگه داره واقعا روزه رویایی رو میگذرونه. تونستن اتلتیکو رو 1-0 ببرن و حالا گروه بی هم خیلی جذاب شده دیگه. یعنی الان هر سه تا تیم پورتو و میلان و اتلتیکو شانس صعود دارن توی هفته آخر و اتلتیکو و پورتو هم که بازی مستقیم دارن با هم سر صعود کردن. از اونورم میلان باید یه جوری بتونه اگه میخواد صعود کنه یا حداقل به یورولیگ برسونه خودشو، بتونه امتیاز از لیورپول بگیره و ببره لیورپول دیگه.
آره واقعا حذف شدن اتلتیکو که مثلا به عنوان مدافع قهرمانی اسپانیا وارد چمپیونز لیگ شده و حتی امسال هم توی لیگ هم به عنوان یکی از مدعیای اوله، اینکه سیمونه دوباره خرابکاری بکنه تو اروپا و دوباره بزنن توی لیگ محله گروهی حذف بشه و برن لیگ اروپا واقعا چیز عجیبیه دیگه. ولی خب از اون طرف ممکنه بعد برن بتونن سومین لیگ اروپای دوران سیمونه رو بگیرن، اینم به هر حال افتخار خوبیه برای اتلتیکو. ولی حس میکنم استانداردهای اتلتیکو تو این سالا بالا رفته و دیگه ما شاید برامون خیلی چیز نباشه، متقاعد کننده نباشه که اتلتیکو یورولیگ ببره. بیشتر انتظار داریم که اتلتیکو مراحل بالای چمپیونز لیگ برسه دیگه.
آره نه فقط برای ما، حتی برای طرفدار خودشون هم بالا رفته. یعنی و آره و امسال هم فاجعه دیگه. یعنی تو همون لالیگا هم اگه اون یه سری از اون گلای عجیب غریبه دقیقه 90 شون نبود، تو لالیگا هم الان احتمالاً خیلی اوضاع جالبی نداشتن. ولی خب حالا با همون گلا فعلا خودشون تو لالیگا حداقل خیلی نزدیک و تو کورس قهرمانی نگه داشتن. ولی تو UCL حالا اون بازیشون با پورتو خیلی بازی دیدنی خواهد بود و باید ببینیم که حالا پورتو صعود میکنه یا اتلتیکو، کدومشون به یورولیگ میرسن دیگه. حالا بازم اگه صحبتی داریم در مورد چمپیونز لیگ که بگو، اگر نه که دیگه این اپیزودو کم کم تموم کنیم.
نه همین دیگه، ما حالا هفته پیش که راجع به چمپیونز لیگ نتونستیم صحبت کنیم، راجع به هفته 4 مچ دی 4م گروهی حالا این هفته سعی کردیم که صحبت کنیم و یه مقدار جبران کنیم کم بوده اون اپیزودو و امیدواریم که جالب بوده باشه دیگه. این هفته کلا هفته جالبی بود.
آره منم امیدوارم لذت برده باشین. هفته دیگه هم خب خیلی بازی جذابی تو لیگای اروپایی داریم، منچستر چلسی داریم و رئال سویا رو مخصوصا داریم که خیلی اونجا سویا رو بیشتر میتونیم بررسی کنیم. و دوشنبه که اپیزود بعدیمون در لیگای اروپایی میدیم، حس میکنم که خیلی اپیزود جذابی بشه. و منم امیدوارم لذت برده باشین از این اپیزود. برامون نظراتتون رو در بازی های هفته چمپیونز لیگ حتما بنویسید که با هم تبادل نظر داشته باشیم، گفتگو کنیم، و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام پلتفرم های صوتی و شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و کانال تلگراممون رو پیدا بکنید. و در نهایت هم که اگه از این اپیزود لذت بردید، مثل همیشه ما رو به دوستانتون معرفی بکنید که تنها راه تبلیغ ما شما مخاطبان عزیزمونید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.